رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همراه و همپای همیشگی شما رادیو گفتگو. انشالله تا دقایق دیگر همکاران خوب من آماده میشن که مرور تازه‌ای داشته باشن به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان در برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما هستید که ما هم هستیم. هر روز و هر شب رادیو گفتگو همپای همیشگی شما. عصر بسیار آرام و بانشاطی رو برای یکایی که شما خوبان شنونده و شما فریختگان ارجمند و گرامی آرزو میکنیم. امید که تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرونده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظارتون باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید. شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجود هست. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035 و روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. اما دوستان عزیز، دعوت میکنم که تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
میخواید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر باشه. با برنامه بدون خط خوردگی مجله خبری تحلیلی عصرگاهی رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. عذرخواهی میکنم که با چند دقیقه تاخیر برنامه را آغاز کردیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و از طریق تلفن گویای 2786-1035 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogu.ir هم در اختیار شما هست. میتونید که از طریق این پایگاه اطلاع رسانی مجددن اگر مایل باشید شنونده برنامه ها باشید، و اگر هم برنامه ای رو فرصت نکردید که استفاده بکنید، از طریق هم پایگاه اطلاع رسانی و هم نرم افزار ایران صدا میتونید که شنونده برنامه های ما باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه بدون خط خوردگی امروز مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخش ویژه هفته نگاهی خواهیم داشت به بازگشایی مدارس و بررسی ظرفیت‌های مالی خانواده‌ها در استفاده از فضای مجازی. تدوین طرح سهمیه بندی حامل‌های انرژی در مجلس رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. بررسی فضای رسانه‌ای و واکنش‌های ملت‌های مسلمان به توافق امارات با رژیم صهیونیستی دیگر موضوعی هست که بررسی خواهیم کرد، و همچنین بخش ثابت با سخنگویان رو خواهیم داشت در ارتباط با مدیر رابطه عمومی وزارت جهاد کشاورزی. با همراه باشید تا لحظات دیگر. گفتگو خواهم داشت با جناب اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره نقش شبکه‌های مجازی در ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار مسکن.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب همونطور که عرض کردم در این بخش از برنامه جناب آقای اقبال شاکری با ما هستند، نماینده مجلس شورای اسلامی که ریاست فراکسیون کارآفرین ایران رو بر عهده دارند، در کمیسیون عمران مجلس هم عضویت دارند. درباره نقش شبکه‌های مجازی، فضای مجازی در ایجاد شوک‌های قیمتی می‌خوام باشون صحبت بکنیم در حوزه مسکن. آقای شاکری سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. انشالله تا الان ایام خوبی رو داشته باشید.
درود بر شما همچنین. آقای شاکری قبول دارید این نگاه رو که بگیم نقش مخرب فضای مجازی در ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار مسکن؟
بله، حالا در اصطلاح بازارم که دیدین بهش میگن مثلا حباب، این
بله
ترجمه میکنین، در ایجاد این حباب مصنوعی و قیمت‌های غیر واقعی واقعاً در بازار امکان داره دست‌های وجود داشته باشن و علل خصوص با توسعه اطلاعات غلط و غیر واقعی از هر نوع کالا از جمله مسکن به صورت مصنوعی قیمت مسکن رو بالا ببرن، علل خصوص مافیاهایی که با سازندگان یا تولید کنندگان اون کالا ارتباط داشته باشن و خودشون هم حجم قابل توجه از این کالا رو در ید خودشون داشته باشن، در این زمینه میتونن نقش مخرب ایجاد کنن، به طوری که ما اینو در بعضی از شبکه‌هایی که قیمت گذاری میکردن برای فروش مسکن مشاهده کردیم و اینقدر این فاجعه بالا گرفت که بعضی از این سایت‌های مشهور قیمت‌های مسکن رو دیگه حذف کردن به واسطه این اتفاق خیلی بعدی که رخ داده بود. ما در جلسه هم که با وزارت مسکن در مجلس داشتیم این نکته رو عرض کردیم، گفتیم که اگر در هر نوع کالایی یک تنظیم کننده بازار وجود نداشته باشه، به قول معروف یه رگولیتوری وجود نداشته باشه، این دست دلالا رو مافیا میفته، اینو در این شک نکنید، و مردم بزرگترین ضربه رو از این قضیه میخورن. بنابراین حتما ما برای یک محصولی به اسم مسکن که در بعضی از خانوارها بیش از 50% هزینه سبد خانوارها تشکیل میده، باید جلوی این مسائل رو بگیریم و حتما یک نظارت قدرتمندانه برای این قضیه داشته باشیم. حالا من یک واژه شما یه پارامتر دیگه هم توی حوزه اجازه بدید عرض کنم، نمیخوام همه رو مشمول این کار بدونم، ولی دلالان مسکن که بعضی هم در قامت بنگاه‌های معاملات ملکی بروز و ظهور میکنن، در این حوزه هم نقش دارن و متاسفانه برای افزایش کمیسیون خودشون یا غیر کمیسیون خودشون در افزایش بیرویه قیمت ها دخالت دارن و چون رگولیتوری یا تنظیم کننده بازاری هم وجود نداره اینا ترکتازی میکنن. این همین دوتا موضوع هم تیه مصاحبه های بسیار گفتگوهای زیاد با مسئولین در میون گذاشتیم با اتحادیه که این نکته هم جلوش گرفته بشه. بنابراین باید علاوه بر تنظیم کننده بازار مسکن، به نظر من ناظران بر حوزه های مجازی هم در اطلاعاتی که داره با زندگی مردم با نیازهای مردم ارتباط پیدا میکنه، به نظر من باید حضور جدی داشته باشن.
یعنی در دو حوزه باید که مدیریت بشه، هم خود بازار مسکن هم فضای مجازی.
هم فضای مجازی، فضای مجازی هم یه فضای مجازی نیست، فضای واقعیه که رو زندگی مردم
بله
تأثیر میذاره. یعنی هم تو که پلیس فتوا برای جرم های فضای مجازی ورود پیدا میکنه، در این زمینم که با زندگی مردم به صورت مستقیم ارتباط داره، کسانی که قیمت های غیر واقعی میگذارن یا دامن میزنن سفت بازی و بورس بازی و حرکت هم به نظر من از اون طرف هم ما میتونیم یه حضور جدی داشته باشیم. من فکر کنم همین اتفاق بود که یکی دو تا از این سایت های مشهور قیمت های خودشون رو برداشتن.
بله همینطوره. خب به نظر شما نهادهای مرتبط چه در بخش خود بازار مسکن که صحبت کردید و هم در فضای مجازی اونطور که باید و شاید اقدام لازم رو دارن، برخورد قانونی میکنن یا خیر؟
من فکر میکنم با این اتفاقاتی که افتاد وزارت راه و شهرسازی داره خودش رو جمع جور میکنه که ورود پیدا بکنه، دستگاه های نظارتی هم همینطور، ولی من به نظرم میاد تا اون تنظیم کننده قیمت ها در بازار رو ما به وجود نیاریم، مثل همه کالاهای دیگری که تنظیم قیمت داره دیگه، هر کسی نمیتونه قیمت خودش در بازار اعلام بکنه. در مورد مسکن ما یکی رو نداریم
و خیلی وزارت راه این مسئولیت رو داره،
وزارت راه باید درش اقدام کنه و در خیلی جاها ما به این قیمت نیاز داریم، توی مالیات ها، توی جرائم، توی عوارض. چی تعیین میکنه قیمت این ملک چقدره؟ باید یک مرجع واحدی برای این به وجود بیاد. الان در شهرداری ها این به خوبی احساس شده، ما چون داریم کار میکنیم باشون، دارن یه اقداماتی انجام میدن علی خود شهرداری تهران که بتونه این قیمت ها رو به صورت واقعی و مشخص تهیه کنه، در اختیار دستگاه ها و مردم قرار بده. من فکر میکنم نهایتا مثلا وزارت ارتباطات مگه قیمت پالسا رو تعیین میکنه؟ مگه اعلام نمیکنه چقدر قیمت شه؟ مگه سازمان حمایت از مصرف کننده کالاهای مثلا پروتئینی، لبنی و همه رو براش قیمت گذاری نمیکنه؟ ما یعنی قادر نیستیم که قیمت مسکن رو بر اساس کیفیتشون، منطقهشون و یه سری پارامترها اینا رو تعیین کنیم که این جولان دادن افراد بی‌مسئولیت در این قضیه رو کنترل کنیم. به نظر من این کارم امکان پذیره و بسیاری از ما گروه های دانش بنیان داریم که اگه شما به اینها گفته بشه که در این زمینه برید چارچوبای خودتون رو بیارید بیرون، پارامترها مشخص کنید، ظرف مدت کوتاهی رو اینو در اختیار مراجع مختلفی که عرض کردم قرار بدن.
ما بودن یک دقیقه فرصت داریم، شما در مجلس شورای اسلامی در زمینه چه خواهید کرد؟
ما یک اقداماتی رو داریم انجام میدیم که بازار مسکن رو مدیریت کنیم، ترجمه میکنیم.
بله.
از جمله و قانون در خانه های خالی اولین اقدامی بود که انجام شد، تصدیق شد، رفت شورای نگهبان، برای احتمالاً یه سری ابهامی داشته باشه که برمیگرده اصلاح میشه. دومین بسته که داریم ارائه میدیم بسته تامین مسکن برای اقشار فاقد مسکنه، اون یه بسته خیلی مفصلیه. امیدواریم این دوتا باعث بشه که این قیمت های مسکن کنترل بشه و عرضه مسکن در بازار افزایش پیدا کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای شاکری، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم،
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره نقش مخرب شبکه های مجازی در ایجاد شوک های قیمتی در بازار مسکن گفتگو داشتم با اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس. نمایندگان مجلس قصد دارن که در سهمیه بندی بنزین و حامل های انرژی نحوه اجرای اون تغییراتی رو ایجاد بکنن. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا لحظات دیگر در گفتگو با رئیس کمیسیون انرژی مجلس به این موضوع خواهیم پرداخت.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس از آماده سازی طرحی برای سهمیه بندی تمامی حامل های انرژی خبر داد و گفت که بهتر است این طرح به عنوان طرح وان، مخفف به واحد انرژی، جایگزین طرح سهمیه بندی بنزین شود، چرا که باید تمام اقسام انرژی را به سمت مصرف بهینه برد. درباره جزئیات این طرح گفتگو میکنم با دکتر فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس. آقای عباسی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آیا باسی درباره جزئیات طرح و اهداف این کچونی طرحی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته بفرمایید برای شنوندگان.
الحمدلله با خوشفکری متخصصان کشور چندین طرح آماده شده. یکی از اونها این هست که بنزین به جایی که به خودرو تعلق بگیره به خانوار تعلق بگیره و به کد ملی مطابق هر خانوار چند نفر هستن بر اساس کد ملی سهمیه بنزینی بهشون تعلق بگیره و این افرادی که خودرو ندارن میتونن اون رو بفروشن به دیگران که مورد نیازشون است. این یه طرحه. یه طرح هم اینه که جامعه تره و به عنوان واحد انرژی یا وان در اختیار افراد یا خانوارها قرار میگیره و تمام حاملای انرژی رو دربر میگیره و افراد خودشون میتونن بر مبنای سلایقشون و اون نیازی که دارن انرژی که سوبسیدی هست رو مصرف بکنن. خب یکی ماشین نداره یا برق کمتر استفاده میکنه، از گاز میخواد استفاده کنه، خودش مدیریت کنه میزان انرژی که نیاز داره. این تر جامعه تره و نیاز هست که کار بیشتری روش صورت بگیره. در هر حال حتما قبل از اینکه اتفاق بیفته این به صورت یک مدل کوچک اجرا میشه، همه سیستم در نظر گرفته میشه و وقتی که آماده شد یکی از این طرها حتما به دولت ابلاغ میشه که اجرا بکنه. این
اولویت در کمیسیون و در مجلس با کدومی که از این دو طرحی است که توضیح دادین؟
ببینید اگر ما بتونیم اون طرح وان رو اجرا بکنیم مناسب‌تره، چون میریم به سمت مصرف بهینه انرژی و اینکه مردم اون چیزی که نیاز دارن بر مبنای محل زندگیشون، سردی، گرمی هوا، اینها خودشون بخوان چه نوع انرژی رو با اون سوبسیدی که دولت بهشون پرداخت میکنه استفاده بکنن.
الان در محله بررسی در کمیسیون هستش یا نه؟ در کمیسیون تموم شده به صحن میاد؟
ما داریم بررسی میکنیم الان، در چون باید در چندین کمیسیون بررسی بشه و محوریتش با کمیسیون انرژی هست.
درسته. و نظر دولت چیه؟
دولت هنوز نظری اعلام نکرده. ما مطمئنن با وزارت نفت و وزارت نیرو خوب ارتباط تنگ و تنگی داریم. بنده با وزرای محترم مرتب جلساتی داریم، حتما از کارشناسان اونا در کمیسیون استفاده میکنیم، سعی میکنیم اون چیزی که بخواد به صحن بره تمام مراحل کارشناسی و بحثای مدیریتیش طی شده باشه و مجلس و دولت به یک نظر رسیده بشن، بعد اون تصویب بشه که حتما طرح قابل اجرایی باشه.
درسته. و در طرح وان هم اون شکلی که اشاره کردید که به کد ملی سهمیه اختصاص پیدا کنه، اگر کسی خودرو هم نداره از این سهمیه برخوردار بشه دیده میشه؟
ببینید آره، یعنی اینجوری،
یعنی وان مکمل طرح اول تعریف شده؟
وان یه حالت مخفف و همون واحد انرژی هست.
بله، از این جهت میگم وان که معروف شده به طرح وان.
بله بله، این واحد انرژی اختصاص داده میشه به فرد. حالا من نوعی دلم میخواد بیشتر گاز مصرف کنم، یعنی سیستم خونم اینجوریه، یا یه نفر میبینه تو خونه اصلا شعله رو حذف کرده از برق میخواد استفاده کنه، اون میاد از اون مقدار استفاده میکنه، اگر زیاد اومد میتونه اونو بفروشه، یعنی قابل فروش هم هست. بس کد ملی ماست که همه جا داره حرف میزنه، حتی در بحث مصرف انرژی.
خب این رو چطور میشه مدیریت کرد که شرایط حالا بازار سیاه یا هر نوع بازار دلالی هر چیز اتفاق نیفته، در چه در فروش بنزین چه سایر عامل‌های انرژی شرایط مناسبی رو مشاهد باشیم؟
ببینید تا موقعی که ما نرخ واحدهای انرژی، عامل‌های انرژی تو کشور نسبت به کشورهای منطقه پایین باشه ما قاچاق رو خواهیم داشت، ولی اینجور الکترونیک شدن کار و اینکه به هر کس یه سهمیه داده بشه اون دیگه میشه گفت قاچاق به صورت فردی صورت نخواهد گرفت، یعنی حتما چون میزان مصرف انرژی طرف از هر کدوم که هر انرژی بخواد استفاده کنه مشخصه و در اختیار خودشه. اون کسی که میرفت بنزین میگرفت با کارت و میرفت میفروخت، حالا دیگه اون وان رو داره، وان رو میتونه بفروشه، مثل یه جور پول مجازی. که میتونه باش انرژی بخره، میتونه یه کار دیگه باش بکنه.
خب آیا واسه این نکته که اشاره کردین در بخش آخر که تا زمانی که قیمت حامل های انرژی در کشور حداقل به سطح کشور منطقه نرسه، سالهای سال هست که داره مطرح میشه، مخصوصا هر سال که بحث قیمت بنزین در بودجه سالانه مطرح میشد، از طرفی خب جناب علی هم شاهد بودیم و در دولت هم سابقه حضور داشتین که این نکته رو منتقدین مطرح میکنن اگر قرار است قیمت حامل های انرژی به سطح منطقه برسه، سایر قیمت ها هم باید این وضعیت رو پیدا بکنه. خب موضوعات مختلفی مثال زده میشه، از قیمت خودرو، از گمرکی خودرو تا سایر قیمت ها. میگن چطور وقتی اون قیمت ها به اونها هنوز به اون صد نرسیده، این توقع وجود داره که در حامل های انرژی این
حرف درست
برابری باشه.
ما تا این که پول ملیمون تقویت نشه و از یک ثبات محکمی، ثبات خوبی برخوردار نشه، ما این مشکلات رو داریم. شما جهش قیمت دلار رو ببینید، یعنی حتی قیمت بنزین رو بالا میبرید، بعدش دفعه میبینید که قیمت ارز خارجی افزایش پیدا میکنه، یعنی باز میصرفه که بنزین از کشور بیرون بره، یا قیمت تمام شده که در پالایشگاه ما هست بالاتر از اون چیزیست که به عنوان 3000 تومان بنزین آزاد تو جامعه عرضه میشه. قدر میفهمید، یعنی ما باید نظام حقوق دستمزد کشور متناسب بشه. یعنی ما اشکالمون چند نوع نظام حقوق دستمزده،
خب متاسفانه تو تام با دکتر عباسی قطع شد درباره
نظامی کشور، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، اینها بشینن اینا رو درست بکنن. و
حتی الان که آیا بسی معاونت راهبردی نداریم؟ اون زمانی که شما در دولت بودید این معاونت بود، الان سازمان برنامه بودجه شده. بله،
ما اینقدر آخر اسم عوض
همینطور تغییر کرده. بله
همونه، ببینید محتوا همونه
دقیقا،
فقط یا دوتاش میکنیم یکیش میکنیم. ما تا کی میخوایم این کارا رو ادامه بدیم؟ بعد یه بار
دقیقاً دولت هفتم هشتم این تفکیک رو داشتن، هشتم نهم یه تغییری، دوباره یازدهم دوازدهم،
بالاخره بهتر این شماره رو بذاریم کنار، بگیم اغلای کشور از هر سلیقه و علایق مختلف سیاسی جنایی بیان والا به نفع مردم کار بکنن، به فکر مردم باشن و سعی بکنن از خرد جمعی و